بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مستحضر هستید که بحث ما راجع به گستره شناسی حکم قضایی حدودش تقریبا تمام شد. بعدم اون نمودار رو دادیم که ملاحظه فرمودید. در این چند روز که گذشته فضلایی از شما مکرر اومدن، حتی برخی صورت‌هایی که مثلا در این نمودار نیست، ولی توجه بفرمایید تو نمودار مثلا گاهی بعضا ناهمسویی توش می‌بینن، اینجوری نیست. من عرضم اینه که این نمودار خیلی با دقت تنظیم شده، ضمن اینکه بله اون بعضی موارد هست که ما اشاره نکردیم، مثل صورتی که فرایند تشکیل پرونده اشکال داره، ولی اون چه که قاضی حکم کرده واقعه. اتفاقا مثال زیاد پیش میاد، یه کسی رو دستگیر میکنن، حالا افراد مثلا ازش اقرار میگیرن، ممکنه با وعده هایی وعید هایی ترس و لرزی ازش اقرار بگیرن. خب این اقرار ارزش نداره، یعنی در واقع تشکیل پرونده ایراد داره، ولی حکمی که صادر شده مطابق واقع. خارجاً مثلا خود قاضی میدونه یا محکوم علی میدونه، محکوم له میدونه که این حکم درسته، حالا ولو بر اساس اقرار غلط هم باشه. خب این سوال شد که عرض کردم اینو ببری تو اون صور باقی مانده. خب اگر واقعا علم به صحتش هست، این حکم قضایی اعتبار داره، ولی اگر نه علم به صحتش نیست، بر اساس همین پرونده است یا شک داریم، هیچ اعتبار نداره. میخوام عرض کنم اگر صورتی چون صدام ضبط میشه، حالا غیر از شما بزرگواران دیگران هم گوش میکنن، خوبه که ما مناطو که به دست آوردیم دیگه بقیهش رو خودمون استنباط کنیم. درس خارجم باید روشو بده، یکی دو مثال هم بزنه بقیه رو واگذار کنه به ذهن خود طرف. فقط یه چیز بگم، ما راجع به صورت سوم یه برگشتی خواهیم داشت، عجله نکنید. احتمالا فردا راجع به صورت سوم من یه تکمله ای دارم و بعضی از اشکالات رو میخوام مطرح کنم. علل حساب در اون نمودار صورت سوم رو علل حساب کنید، بقیه رو دیگه انشاءالله رد میکنید. و اما آخر درس سه‌شنبه یه بحثی مطرح شد، دقت فرمودید که بعضی ها طرح مقاصر رو مطرح کردن و فتوا هم داشتیم که اگر محکوم علی محکوم شد، خب مجبور متابعت کنه. حالا محکوم له میتونه گذشت کنه، اما محکوم علی طرفش نیروی قاهر است و باید تسلیم بشه. گفتیم آیا میتونه تقاص بکنه یا نه؟ بعضی گفتن میتونه. من اضافه کردم که حالا چرا فقط بگیم تقاص؟ اگر واقعا اون شخصی که بهره‌مند شده از این حکم قضایی، فرض کنید فقیره، مستحق، از سادات فقیره یا از محصلان علوم دینیه، خب آیا میتونه بابت بدهکاری وجوهات حساب کنه؟ عرض کردیم که طبق موازین اگر اون شخصی که محکوم له و داره از این حکم قضایی بهره‌مند میشه و من محکوم علی یقین دارم این اشتباهه، این حکم، ولی خب کسی گوش نمیکنه به حرف من، مخصوصا اونجایی که اصلا تشکیل پرونده مشکل داره یا فهم قاضی مشکل داره. ولی خب من که ناچارم متابعت کنم، من که نمیتونم میگم آقا تشکیل پرونده اشکال داشته، میگم برو دو دفعه شکایت کن، مدرکی هم من نمیتونم بیارم، قبول نمیکنم. خب عرض کردیم ببینید، چون ما یه اصل دیگه داریم که قبلا هم براتون ثابت کردیم که حکم قضایی علارغم نفوذی که داره واقع رو عوض نمیکنه، لا یغیر الواقع اما هو علی. خب اگر این طور باشه و شرایط مثلا استحقاق سهم سادات و سهم امام رو داشته باشه، محکوم علی میتونه به عنوان مثلا بدهکاری مالیش حساب کنه که ضررم نکنه. یا بحث تقاص، دقت کردید ما رد نکردیم تقاص رو و عرض کردیم رو موازین میتونیم تقاص رو قبول کنیم، مخصوصا اگر یه مقاله ای من دارم در این بحث مقاسه در اموال و غیر اموال، حتی نسبت به ارض و آبرو. ما معتقدیم ادله تقاص دلالت خوبی داره بر این قضیه. مقاله شو گیر بیارید و قاطعا رو سایت هم هست، مایل بودید بخونید اون مقاله رو، زحمت خیلی روش کشیده شده. تازه تو بحث فقه هم ما داشتیم یکی از سالها مکاسب محرمه، یادمون تو بحث سب که اگر به کسی یه نفر به یه نفر ناسزا گفت یا جسارت کرد، او هم میتونه متقابلا ناسزا بگه یا نه. اخیرا هم که من دارم این بحث رو در مرکز فقهی ائمه اطهار دارم که هفته یه جلسه است در جریانه. به هر صورت ولی یه چیز میخوام بگم به شما فضلا، ببینید مقاس شرایط خودشو داره، یعنی اینجور نشه که ما این رو یه وسیلهی قرار بدیم برای سوء استفاده کنندگان. اینم هست، مثلا اگر کسی که تقاص میکنه بیتونه از حاکم بگیره، یا درستر بگم اولا راه تنها منحصر به تقاص بشه. اگر خواستیم تو رسالمون بنویسیم اینجور نباشه مقلد فرض فکر کنه تا طلبشون مثلا حالا بگه چرا دردسر بکشم برم شکایت کنم چی کنم، مثلا یواشکی از مالش بر میدارم، من که طلبش دارم. خب این ممکنه قبول نکنیم، بگیم اگر امکان داره استحصال حق از طریق مجاری قانونی اجازه تقاص نداره. یه خانمیست، چون میخوام مثالاشو بزنم ببینید چقدر بحث درگیریست، یه خانمیست که شوهرش خرجیشو درست نمیده، به مقداری که وظیفه شرعی داره نمیده. خب از اون طرف هم که میگن حق زن دین گردن من، صرف تکلیف نیست. حالا یه پسریست که باباش بهش پول نمیده، نمیگن بره تو جیبش برداره، چون دین نیست گردن پدر، ولو وظیفه هست. اما در مورد زن میگن نه دینه. خب دین که شد بگیم به هر حال شوهر پول تو جیبش هست، تو کیفش هست، خیلی هم نمیفهمن، متوجه نمیشن، یا از کارتش مثلا رمز کارتشو داره جا به جا میکنه بدون که به خودش زحمت بده مثلا از مجاری قانون اقدام کنه. خب این اولین نکته، یعنی اولین خانی که باید گذاشت جلو پای کسانی که میخوان تقاص کنن. خب اما بعضی وقتا واقعا نمیشه. حالا این خانم که هر روز نمیتونه دادگاه بره، تازه دادگاه محترم ثابت هم میشه، میگه خب تو اینقدر طلب داره، حال برو خودت بگیر ازش. جالب اینه در حکم قضایی ما میدونید خود قاضی خیلی وقتا دنبال نمیفته، یا میگه برو بدهکارو پیداش کن بیارش، من مثلا اینجا به تحویل من بده، یا سرباز ببر پیداش کن. خب یعنی درد سرهایی داره. پس اولین راه اینه که اگر به طور طبیعی از مجاری قانون میشه، نباید متوسل به تقاص شد. دو، اگر امکان داره اذن از فقیه مسلم مصالح اجتماعی اقتضا میکنه که بگیم اذن فقیه حاکم شرع. حالا اینجا هم دوستان دو تا بحثه، این که بگیم حاکم شرع یعنی کل مجتهد عادل، ولو این که بسته ید هم نداشته باشه، یا تو یه شهر ممکنه 10 تاشون باشن، یا اینجا باز یه نگاه اجتماعی تو مسئله نگاه کنیم، بگیم نه هر مجتهد عادلی، اونی که مثلا صاحب اذن شرعیه و صاحب اذن شرعی رو هر حاکم شرعی معنا نکنیم. فضلا اینا پشتش یه عالم بحث ها که باید بشه ها. مثلا فرض کنید بگیم ممکنه در حکومت، خب اونی که در حرم قدرته، در فرض کنید مثلا بحثای قضایی اونی که مسئولیت قضایی داره، در مثلا شهرها یک مجتهد اونی که فرض کنید اعلمه، یا مثلا از اونی که در حرم قدرت اذن داره، نه هر حاکم شرعی، چون خود این ممکنه رویه ها رو به هم بزنه. یک کسی بره از این اجازه بگیره، اون اجازه بده نده. نمیگم دوستان اینا ارسال مسلم حساب کنید ها، اما باید در یه بحث علمی سنگین بحث بشه. لذا اگر دیده باشید من برگه رو نوشتم لزوم استیناز از حاکمیت صاحب شرعی اذن تو پاورقیه. اینو خیلی ها فضلا میگن چرا اینجور تعبیر شده، من نمیخوام بگم، البته این اگر نظر میشه که هر حاکم شرعی همچون حقی داره ولو در یه شهر 20 نفر باشن، ولو در قم ممکنه 500 نفر باشن، مجتهد عادل، خب این عبارت من شاملش میشه. اگر کسی در فقه سیاسی به این رسید که این اذنا رو هر حاکم شرع عادلی نمیتونه بده، اینا بحثای اجتماعی داره، پیامدهای اجتماعی ایجاد میکنه، باید حساب شده باشه افراد خاصی مثلا این اذن رو بدن، نه هر کسی این اذن رو بده. خب اگر این طور باشه، الان هم همینطور عملن، الان در جمهوری اسلامی میدونی که به هر حاکم شرعی اجازه نمیدن که این کار رو انجام بده، بعدن هم برای او درد سر داره، هم برای ممکنه طرفینی که ادعا رو میکنن. لذا این تعبیرم باز یه نکته است در بحث تقاص، اینم باید روشن بشه. نکته دیگه‌ای که باید توجه بفرمایید اینه که اگر کسی به کسی اجازه تقاص میده، حواستون باشه دیگه حمایت نمیشه ها این آدما. لذا اگر رفت برای تقاص ولی بعدن دستگیر شد، یا مثلا به عنوان کلاهبردار رفت تقاص کنه مالو برداره، دستگیرش کردن گفتن خونه فلانی چه کار میکردی، بگه رفته بودم برای تقاص، خب ازش قبول نمی کنن. اگه دیوار بالا شده، اگر قفلی شکسته، اگر مثلا وارد حسابش شده، حساب بانکیش شده، خب اینا همه جرم حساب میشه. صرف این که من میخواستم تقاص کنم پذیرش نداره. لذا اینا یعنی اجازه داشتن غیر از مسئول بودن و مورد حمایته. این نظیر اونجای میمونه آقایان، که اگر کسی یقین داره فلانی جایز القتله یا واجب القتله، بنابر خدا گاهی این جهلای مقدس نما باعث میشه طرف یقین میکنه فلانی باید از پا در بیاره، ناسزا گفته به مرجع تقلید مثلا، خب حالا که البته دیگه هنجار داره میشه، ولی در گذشته این توهمات زمینش بود به وجود بیاد که خب این بی احترامی کرده به فلان چیز باید کشته بشه و رفت کشت، خب بعد میتونه باید تو دادگاه ثابت کنه اعتقاد خودشو، اعتقادشو ثابت نکنه به عنوان قاتل قصاصش میکنن، دستگیرش میکنن، اذیتش میکنن. اینم یه نکته. و یه نکته دیگه که تو برگه هم نیست توجه بفرمایید اینه که در قصاص یقین باید باشه ها، با اختلاف نظر به نظر ما نمیشه قصاص کرد. رضا تو این بحثای قضا بله همون درسته، هم قصاص مقاصه تقاص همش درسته. بله بله، حالا دقت شما مشکور ولی اشکال نداره. قصاص میگن، مقاصه میگن، تقاص میگن. این تقاصی که میخواد بکنه، قصاصی که به اصطلاح میخواد بکنه، باید چی داشتم میگفتم؟ بله، باید یقین داشته باشه و الا مثلا بر اساس اجتهاد خودش، چون براشه تو اونجا ظاهرن و باطنن بفرمایید باید مطابقت کنه. جایی که میگیم باطنن باید مطابقت کنه، معناش نیست که یواشکی بره برداره، اون که دیگه باطنن نشد که. هر جا من گفتم ظاهرن و باطنن، یعنی دیگه حق تقاص نداره. آقا اینا باعث میشه میدونید چی؟ که اگر یه فاضلی رو این موضوع، رو موضوع مقاصه، تازه به نظر من از یه پایان‌نامه بر نمیاد، یه بحث مقاصه در اموال یا بگیم غیر مباحث کیفری، یه بحث مقاصه در عرض و آبرو و مثلا حالا صدمات جسمی به تمامیت جسمانی، حالا یا مثلا همه رو کسی، یک خیلی موضوع قشنگی است، زمینه یه کار داره. اگر کتاب کسی بنویسه، اگر پایان نامه یا چند تا مقاله، ادبیات هم داره، یعنی اینجوری نیست که دستا خالی باشه، ولو هنوز جا برای کار زیاد داره، که همینا بخشی از حرفایی بود که هست. اگر اجازه بدید فضلا بریم سراغ یه امر دیگه. مستحضرید بعضیا دیر اومدن دیگه. ما گفتیم بحثمون عملا تمام شده، فقط یه نکات حاشیه‌ای جانبی داره. یکی از نکات اینه، این رفقایی که هی بحث خانمی که مشکل داره برای متعه سوال میکنن، بیشتر گوشاشون رو تیز کنن. ببینید من مطلب رو خیلی کلی ترش کردم و اون اینه که ببینید اگر کسی خب ناچار از حکم قضایی متابعت کنه ولی خب خودش قبول نداره این حکم قضایی رو، ولی میتواند از محظور ناهمسویی حکم قضایی با نظر خودش یا نظر مجتهدش چکار کنه؟ خلاص بشه. آیا لازمه این کار رو انجام بده یا نه؟ خیلی بحث قشنگیه. مثالم الا ماشاءالله داره. مثلا فرض کنید خانمی و آقایی، زن و شوهر، رو موقت بودن یا دائم بودن عقد اختلاف دارن. شوهر میگه من شما رو عقد دائم کردم، خانم میگه من عقد موقت شما بودم و الانم مدت تمام شده. معلوم هست که چرا این حرف رو میزنه، میخواد خودش رو از چنگال این آقا خلاص کنه. حالا نمیخواد دروغ بگه ها، بگیم الزاماً دروغ میگه، نظرش اینه، میگه تمام شده، ولی اون آقا نه، ادعا میکنه. اینا میرن دادگاه. یه بحثیست که در محکمه آقایون اگر اختلاف شد بین زن و شوهر، یکی ادعای دوام میکنه، یکی ادعای موقت بودن، حالا هر کدام فرق نمیکنه، گاهی هم مرد ادعای موقت میکنه، زن ادعای دائم میکنه، که امروزه در کشورمان اتفاقا بیشتر مصداق داره. خب اینجا یه بحثیست که قاضی، یعنی اختلافه. بعضی ها میگن اینجا مصداق دو تا ادعاست، لذا جریان مدعی و منکر اینجا جاری نمیشه. در باب تدائی بحث تحالف پیش میاد، اما یه نظر اینه که نه، مدعی دوام شاید به این خاطر که چون حرفش مطابق ظاهره، ظاهر عقدا بیشتر دوامه، مثلا در کشورهای مثل ما، این منکر به حساب میاد و مدعی موقت مدعی. حالا برای این اساس فرض کنید، این روزه ها رو دارم میخونم که مطلب برگه روشن بشه، اینا تو برگه نیستا، حواستون باشه. حالا هرچ اون همون بحث خلاف ظاهره ولی سیغش یکیه، اجازه بدید نری تو کوچه فرعی. بعضی ها معتقدن که عقد دائم نیاز به قسم و آیه و اینا نداره، عقد موقته. که میدونی اینو برای چی میگیم؟ اگر این حرف رو زدیم تو مثال ما که خانمه مدعی موقته، شوهره مدعی دوامه، چی میشه مدعی؟ کی میشه مدعی؟ خانمه. چی میشه منکر؟ شوهر. خب میدونی معمولا منکر راحت تره، نه با زحمت اثبات رو به عهده بگیره، فقط قسم میخوره. خب خانم ادعا میکنه نداره چیزی، شاهدی نداره، شوهر قسم میخوره، قاضی هم طبق این نظر حکم میکنه که بله شما همسر این آقا هستی و همراه ایشون باید بری داخل منزل. خب ناچار بره دیگه. حالا ممکنه یقین هم داره اشتباه هست، ولی چیکار کنه؟ میتونه مقاومت کنه، طرفش زندانه و چیزای دیگه است. خب میره، اما میتونه به شوهره خواهش کنه، درخواست کنه، بگه خب شوهر حالا من که مدعی هستم تمام شده، بیا لااقل یه عقدی با هم بخونیم. حالا ممکنه یه چیزی هم مثلا بخواد بهش بده، به هر حال یه جوری که راضیش کنه به عقد. میگه مگه نمیگی دائمه؟ بیا از نو عقدو بخونیم. آیا چنین تلاشی لازمه؟ یا خانمه میتونه بگه خب دیگه حال وقتی حکم قضاییه منم باید تسلیم باشم ولو یقینم دارم اشتباس، یا حتی حجت دارم اشتباس. اینجا بحث حجتم میاد، حجت دارم اشتباس. حالا من برای حجتم یه مثال دو دفعه براتون میزنم. حجت داره اشتباس، بیاره از شوهر تقاضا کنه. آیا لازم است؟ ببینید تیتر رو من چی زدم؟ تیتر دو، لزوم یا عدم لزوم. حتی این امروزه میگن دیگه یا عدم لزوم نمیخواد، چون تیتر دو طرفه است. ولی خب ما که حالا سعی میکنیم روانتر بنویسیم، لزوم یا عدم لزوم خروج از محظور ناهمسویی حکم قضایی و فتوا. فتوا یعنی همین نظر محکوم علی. حکم قضایی هم که معلومه، آیا لازمه یا نه، تلاش بکنه یا نکنه. دوستان این که من براتون گفتم یه مثال بود و الا در احکام قضایی زیاد پیش میاد. مثلا در همون بحث زوجه میگفتیم که اگر حکم قضایی به این تعلق گرفت که زوجه از کل اموال شوهر ارث میبره، مثل اینکه الان تو جمهوری اسلامی همین کارو میکنن، قضات هم حکم میکنن. حالا اگر محکوم له به حسب حجتی که داره، حجتش میگه شما نمیتونی این مالو بگیری، حق تو نیست، یا خودش مجتهده میگه حق تو نیست. خب طبق اون نمودار چی گفتیم؟ گفتیم اگر حجت داره اشکال نداره، میتونه از حکم قضایی بهره مند بشه. اگه پرونده درست تشکیل شده، قاضی هم طبق قانون داره حکم میکنه، ولو این محکوم الله قبول نداره، نهایتا حجت برخلاف داره، یقین برخلاف که نداره، گفتیم میتونه بهره مند بشه. یادتون باشه از جایی بود که گفتیم میتونه، فقط اگر یقین داره گفتیم دست نگه داری تا بعدن بحث کنیم. پس این خانم میتونه، ولی این خانم یه کار دیگه هم میتونه بکنه. بعد از اینکه حکم دادگاه به نفعش، بره به سایر ورثه بگه که مثلا اونا رو راضی کنه. حالا ممکنه مثلا یه فرض کنه امتیازاتی هم باید بده، البته نه امتیازات به قدری که حکم قضایی خنسا بشه ها، مثلا بره به هر حال خواهش کنه، درخواست کنه، بگه شما راضی باشید، من که دیگه میتونم بگیرم دیگه. آیا لازم هست برای خروج از این محضور این تلاش رو بکنه یا نه؟ یا لازمه اونا همکاری کنن؟ تو مثال اول، مثال اول چون هیچ خرجی برای شوهر که نداره، فقط باید برن یه جایی یا خودشون صیغه رو بخونن، آیا لازمه یا نه؟ بعضی ها گفتن آقایون یه پرونده بود، اینم مثل بحث ماست که یه خانمی همسر یه آقای شده بود به عنوان عقد موقت، یادشون رفته بود ذکر مدت بکنن، یادشون رفته بود، فکر کنم پروندم مال قم بود، یادشون رفته بود. میدونید که در عقد موقت اگر مدت فراموش بشه، ولو قصدشون موقته ها، اختلاف هم ندارن ها، این فرقش با اون قبلی اینه، هر دو قبول دارن عقد بنابود موقت باشه، یادشون رفته. ظاهرن مثل تحریر الوسیله مرحوم امام خمینی، نظرش اینه که انقلب دائما اوتوماتیکیم، یعنی البته این تو جزء تحریر نیستا، انقلب دائمنش جزء تو تحریره، به طور اوتوماتیک انقلاب منقلب دائم میشه. مراجع بعضی از مراجع مثل آقای خویی و اینا میگن نه این باطله و این نه انقلب دائما و چون ذکر مدت هم نشده موقت هم نیست. البته حالا اگر احیانا کاری هم صورت گرفته وقتی به شبهه میشه نگران نباشه. اتفاقا یه پرونده بود همین پیش اومده بود، قانون جمهوری اسلامی میدونید نداره چیزی، ساکته. قانون مدنی نگاه کنید فقر موادی که راجع به عقد موقته اینو نداره، چند تا ماده داره قانون مدنی اما اینو نداره. من به نظرم میشه مجتهدانه از قانون مدنی استفاده کرد، اما خب قضات ما معمولا خیلی هاشون اون توانو ندارن یا بنا نیست که قبول بشه. اجمالا قانون ساکته. خب پرونده اومده دادگاه، اصل 167 قانون اساسی میگه اگر قانون یه جای ساکت بود، قاضی یا بر اساس نظر خودش اگر مجتهده یا فتاوای معتبر یا نمیدونم اصول، قواعد و اصول که یه معرکه‌ای درست کرده، این فتاوای معتبر قواعد اینا چیه؟ فتاوای معتبر خب بعضی از مسالکش خیلی روشنه، مثلا فتوای امام خمینی، فتوای منهاج السالین آقای خویی، اینا جز فتاوای معتبر تو کشور ما به حساب میاد. ولذا اگر قاضی هم تمسک بکنه جایی که قانون ساکته مؤاخذه نداره، جز فتاوای معتبر حساب میشه. ظاهرا نمیدونم حرف مال چند سال پیشه، دو تا پرونده بوده یا یه پرونده در دو تا دادگاه رفته، احتمالاً یکی بدوی بوده یکی تجدیده، ممکنه اینم باشه. خلاصه یکی حکم بطلان کرده بود یکی حکم به انقلاب دائما. خب حالا شما اینجور فرض کنید اگر قاضی ما بر اساس تحریر الوسیله حکم کرد به انقلاب دائما، شوهره هم حرفی نداره، شوهره مقلد امام خمینیه، خیالش هم راحت، داره از مشهدش تقلید میکنه، ولی خانمه فرض کنید مقلده، کسیست که میگه این نکاح باطله. خب آیا حالا اینجا به حسب آن چی که ما گفتیم خانم باید متابعت کنه؟ مخصوصا مسئله اختلافی هم هست، یقین به خلاف هم نداره، حجت نهایتا برخلاف، گفتیم باید متابعت کنه، ولی خانمه میتونه به هر حال تو گوش شوهر بخواند بگی خب حالا بیاد مجددن چه کار کنیم؟ عقد کنیم موقت یا دائم؟ خیلی بحثای مهمیه آقا.
جایی که نشه این کار کرد،
بله؟
جایی که نشه این کار کرد، یعنی هیچ
راه تفسیر مثلا
حرام
ابدی نه، اون که دارم میگم اگر میتونه تفسیر کنه اون که حال بزن من عرضم از این بخش تمام بشه. ما هنوز اینو آقا بعضی رو گفتن که باید این کار رو بکنه. یه فتوایی من پیدا کردم از آقای تبریزی، آمیز جواد تبریزی رضوان الله علیه، نگاه بفرمایید تو برگه هست، ایشون میگه بله اگر اینجا هست مرعه باید بالاخره این میخواد در مقابل این شوهر تمکین کنه، بله خیلی برای این خانم سخت میگذره، ولی خب میخواد تمکین کنه، حکم قضایی هم هست، ما هم که گفتیم لزوم متابعت داره. خب اگر واقعا میتونه شوهر رو صحبت کنه ببینید ریشش هم میدونید چیه؟ ریشش هم اینه که واقع با حکم قضایی اما هو علی تغییر نمیکنه. و این خانم حالا به حکم قضایی میگید مجبور متابعت کنه، ولی اگر میتونه متوسل بشه به راهی که حلال کنه خب درخواست کنه. البته طرف مقابل لازم نیست قبول کنه ها. چرا لازم نیست قبول کنه؟ اون میگه آقا من، میگه خانم من قاضی اینجور گفته، خودم هم حجت برخلاف ندارم. چون اگر خودشم حجت برخلاف داشته باشه ممکنه بگیم خودشم باید تفسی بکنه. نمیخوانم که حکم قاضی رو زیر پا بذارن، میخوان در راستای حکم قضایی قدم بردن. اینو اشتباه نکنید. ولی زمان مشکل نقض حکم قاضی و نقض غرض شارع پیش نمیاد. حتی من در عین حال نوشتم به نظر میرسد همین درست باشه، در صورتی که مشکلی برای حکم قضایی برای نظم اجتماعی پیش نیاد. ولی شاید همین ولی شما رو میخوام بگم، ولی به نظر شما همه اینو خواهند گفت؟ یعنی همه خواهند گفت که لازمه مثل جناب آقای تبریزی؟ به نظر من خیر. تیز باشید، خیلی سریع باید متوجه بشید چه کسی میگه لازم نیست. کی میگه؟ صاحب جواهر آفرین. آخه صاحب جواهر یادتون نره اینقدر برای روایت ابن حنظله اطلاق قائل شد که فرمود مفاد این روایت اینه که ان حکمهو حکمهم علیه السلام. یه همچنین عبارتی داشت دیگه. حتی ایشون میگه یه جوری که مثلا میخواست که واقعا عوض میشه داشت دیگه، که این مورد از فتوای اون فقیه خارج میشه به خاطر حکم قضایی. خب اگر واقعا کسی یه چنین اطلاقی قائل باشه بله خب قبول میکنه. ولی چه کنیم که ما توفیق نداشتیم که این همه از این اطلاقه، یا تو میاد حرفای گذشته ما که امام بخوان بگن که حکم قاضی حکم منه، این نه، امام گفتن که در همین حد که آقا من اینو نسبش میکنم و به هر بهانه و هر چیزی دبه در نیاره دیگه، من قبول ندارم حکم تو رو. این داره از طرف من حرف میزنه. اما حالا اگر اختلاف دوتا حجت بود چی؟ اختلاف فتا. و لذا گفتیم مثل که جناب جواهر بعد حدیث رو دقیق نفرمودن، چون بعد از حدیث خود ابن حنظله مطرح میکنه که خب حالا اختلافی بود چی؟ معلومه که اون قسمت اول مال جاییست که این بحث اختلافی در کار نیست. اینا رو همه گفتیم دیگه. به نظر میرسد فضلا این نظر نظر صحیحی خواهد بود، البته به شرطی که حالا مثلا خانمی بخواد شوهر راضی کنه باید یه مالی بده، متحمل ضرر فاحشی بشه. اینا نه. ولی اگر این متحمل ضرر نیست، حرج نیست، میباید این راه رو بره. آقای آزاد نشه یعنی اگر خانمه بیاد به این شوهره بگه شوهر جان من که گفتم موقت، حالا میگم موقت، ولی حکم قاضی منو تسلیم تو کرده، پس بیا این مقدار با من همکاری کن، با روان من بازی نکن، با روح من بازی نکن، یه صیغه بخونیم، پول آخوندشان من میدم. این اقراره؟ اگر کسی اینو اقرار حساب کرده باشه آقای میگن شهریش باید قطع. نه حالا میگم اگر هرچی شبیه اینه خب اشتباست. البته نمیگن حال شما میفرمایید اون موردش باید متفاوت باشه. بله بعضی وقتها نه تسلیم از رو ناچاری، بعضی وقتها تسلیمی که در جایی که مندوه وجود داره میگن لازمش اقراره. به عبارت دیگه اقرار گاهی بالمطابقه است گاهی بالملازم، اما این مورد نیست.
مثلا
بحث والیه که حضرت بابا در بین
بود
دیگه،
هرچی عدل
دم که
اومد دیگه قبول نیست یا نه. اون که قبله بله این مسئله
نه ببینی
عمر میخواد پیش شوهرش بخواد به اون موقع تو هر سوره دیگه یه عذاب وجدان عجیب که آقا زنا
اصلا عذاب وجدان نداره، حکم شارعه و تمام شد. نه ببینید احساسی برخورد نکنید و خودتون هم میذاری جای اون زنه.